مردان خاکستری بر اساس زندگی نامه شهید ناصر محمدی، نویسنده هنگامه امیرپور، از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس، راوی مهرداد مهماندوست، صدا بردار رامین آریاشکوه، تهیه کننده محمد امین رهبر. دفتر دوم، ورق پنجم، پیشبینی. 16 بهمن ماه 58 بود که تبع انتخابات ریاست جمهوری بالا گرفته بود و بالاخره بنی صدر پیروز میدان انتخابات شد. چند وقتی گذشت، از طرف ستاد آماده باش دادن که بنی صدر می‌خواهد برای سخنرانی بیاید کارخانه برق در میدان شهدا. این بار علی و احمد خودشان داوطلب حفاظت از بنی صدر شدند. ماشین را از ستاد برداشتند و به سمت خیابان شریعتی رفتند. علی پشت فرمان نشسته بود و احمد هم بغل دستش. تا آنجا با هم صحبت کردند. آدرس را احمد می‌خواند تا رسیدند به خیابان شریعتی. علی با سرعت باد می‌رفت. احمد نگاهی به کاغذ انداخت و گفت: علی یواش‌تر، باید همین جاها باشه. علی فرمان را گرداند و پرسید: اسم کوچه چی بود؟ احمد کاغذ را دوباره بالا آورد در مقابل چشمانش و خواند: ساغر 6. این ساغر دومه، حتما یکم جلوتر دیگه. علی سرعتش را کم کرده بود تا کوچه را رد نکنند. ساغر 6 سمت چپ خیابان شریعتی قرار داشت. رفتند داخل کوچه و خانه را پیدا کردند. احمد پیاده شد و رفت زنگ را زد. تا باز شدن در چند دقیقه طول کشید. در که باز شد، بنی صدر با کت و شلوار مشکی و بلوزی سفید رنگ بیرون آمد. با لبخندی به احمد سلام داد. پشت سرش دختری همسن و سال آنها دوید جلوی در. دختر بلوزی آستین کوتاه و دامن مینی ژوب پوشیده بود، با موهای رها شده در باد. صدا زد: بابا، بابا صبر کن. چشمهای احمد از حدقه بیرون زده بود. عرقی سرد روی پیشانیش نشست. نیم نگاهی به علی کرد. علی هم فقط شانه هایش را بالا انداخت. انگار نه انگار که احمد و علی غریبه بودند و نامحرم. دختر حرفش که تمام شد خداحافظی کرد. نگاهی هم به احمد و علی انداخت و لبخندی کوتاه زد و سری هم به نشانه تشکر تکان داد. تا به کارخانه برق برسند حرفی بینشان رد و بدل نشد. شب احمد و علی در لاک خود فرو رفته بودند. تا آن روز نمی دانستند خانواده بنی صدر رئیس جمهور به ظاهر انقلابی آنقدر بیبند و بار هستند. تا چند روز در دلشان آه می کشیدند تا مبادا کسی بفهمد چه دیدند. ورق ششم، بوی باروت. دولت عراق از چند ماه پیش برای حمله به ایران برنامه داشت و نیروهایش در حال آماده باش بودند. مرداد ماه سال 59 بود و گرمای هوا به اوج خود رسیده بود. عراق برای محک زدن قدرت نیروهای ایرانی به شهرهای مرزی حمله کرد. بعد از مدتی هم مجبور شد برخی شهرها از جمله قصر شیرین را ترک کند. البته با مقاومت نیروهای نظامی منطقه و به خصوص مردمش. خبر که به گوش بچه‌ها رسید، رفتند تا اجازهشان را از جعفرآقای محمد حسینی بگیرند و راهی قصر شیرین شوند. علی، احمد و جعفرخانی آماده رفتن شدند. قرار شد با خودشان سلاح نبرند و همانجا از اسلحه خانه اسلحه بگیرند. اما جعفر با خودش یک اسلحه M1 برد. علی و احمد بین خودشان قرار گذاشتند بدون اینکه کسی بفهمد اسلحه ببرند. علی دو تا کلت به کمرش بسته بود و پیراهنش را روی شلوار طوری انداخته بود که پیدا نباشد. احمد هم یک والتر با خودش برد. وارد قصر شیرین که شدند جلویشان را گرفتند. سربازی که نگهبان پادگان قصر شیرین بود با دست هولشان داد عقب و داد زد: برید عقب، دور بزنین، برگردین، سری برین، نمیبینین اوضاع رو؟ جعفر و احمد از ماشین پیاده شدند. جعفر خودش را معرفی کرد اما باز هم اجازه ندادند. احمد گفت: ما هم برای کمک اومدیم دیگه بابا، چند وقت پیشم کردستان بودیم، بذار بریم. سرباز قانع نشد، با فرماندهی تماس گرفت. به دفتر فرماندهی که رفتند خودشان را معرفی کردند. فرمانده داشت با بیسیم حرف میزد و یک حواسش به نیروهایش بود و یک حواسش به حرفهای آنها. گفتین از کجا آمدین؟ از تهران، ستاد 6 منطقه 10 تهران. فرمانده که انگار قانع نشده بود آنها را فرستاد حیاط. بعد از چند دقیقه که بیرون آمد از آنها حکم خواست. به هم نگاه کردند، چیزی همراهشان نداشتند. جعفر منمن کنان جواب داد: حکم همراهمون نیست، ولی ستاد ما رو فرستاده. فرمانده بدون معطلی با شنیدن این حرف سربازی رو صدا زد و آنها را برگرداند. هر سه نفرشان با ماشین زیل که از ماشین‌های نظامی آنجا بود همراه گروهی که داشتند به کرمانشاه برمیگشتند راهی شدند. سوار ماشین که شدند یک عده سرباز را دیدند که با لباس‌های یک دست در ستون نظامی ایستاده بودند. برای اولین بار بود که یک ستون نظامی می‌دیدند. چشمانشان از حدقه بیرون زده بود. این همه نیروی مرتب و منظم. جعفر که اولین بارش بود عملیات نظامی آمده بود، هر چه می‌دید با تعجب و دقت نگاه می‌کرد. هنوز از پادگان دور نشده بودند که فرمانده بیسیم زد و گفت: ماشین رو نگه دارین، همه پیاده شن. صدا لحظه قطع شد. سرباز سعی کرد ارتباط بگیرد: برین سنگر بگیرین، هواپیمای عراقی بالا سرمونه. این صدا را که شنیدند پیاده شدند. هر کس به طرفی می‌دوید. چند نفری پناه گرفتند. علی و احمد همراه سربازها می دویدند. سلاحشان را هم درآوردند و توی دستشان نگه داشتند. حالت آماده باش به خود گرفته بودند. علی که داشت جایی مناسب را برای سنگر پیدا می کرد نگاهی به اطراف انداخت، اما جعفر را ندید. داد زد: احمد، جعفر کجاست؟ احمد با خنده جواب داد: رفته خودش لابلای جمعیت جا کرده، اصلا جمع نمی خوره. علی هم زد زیر خنده. در این لحظه هواپیمای شناسایی میگ عراقی از بالای سرشان با ارتفاع کم رد شد، اما هیچ تیراندازی نشد. بعد از چند دقیقه همه چیز به حالت عادیش برگشت. همه آنهایی که آنجا بودند رفتند به سمت کرمانشاه. در راه فرمانده با بیسیم صحبت میکرد که صدایش پخش میشد: رادارای ما نتونستن بگیرنشون؟ از آن طرف صدای دیگر آمد که میگفت: نه، از بس که ارتفاعشون رو کم کرده بودن و نزدیک به زمین حرکت میکردن رادارا نتونستن بگیرنشون. دوباره صدای آشنای فرمانده آمد: ضد هوایی ما آماده زدن بودن ولی اجازه ندادن، البته نمیشد بزنیم، ارتفاعشون خیلی کم بود. این دیالوگ ها بین چند نفر از بیسیم شنیده میشد. همه مبهوت این اتفاق شده بودند. بچه‌ها تا به تهران رسیدند رفتن سراغ جعفر آقا و همه چیز را تعریف کردند. تصمیم گرفتن علی و احمد در ستاد 6 کار با اسلحه را به مردم محل آموزش بدهند. علی و احمد در 2 شیفت برای مردم عادی و مدرسه دخترانه مجلسی آموزش گذاشتند. بعد از چند جلسه که گذشت آمدند پیش جعفر آقا و سر صحبت را باز کردند. علی شروع کرد و گفت: حاج آقا، ما دیگه نمیخوایم به خانوما آموزش بدیم، لطفاً یکی دیگر رو برای این کار بذارین. جعفر آقا نگاهی به هر دویشان انداخت. سرهایشان پایین بود. علی صورت سفیدش سرخ شده بود. چرا؟ چیزی شده؟ کسی حرفی زده؟ علی با آرنج به احمد کوبید که او ادامه دهد: آخه ما معذبیم به اونا درس بدیم، تو کلاس بعضی خانوما تیکه میندازن و میخندن، خب ما دوست نداریم که خدای نکرده گناهی بشه یا حرفی برای ما در بیاد و از این چیزا دیگه. تصمیم بر این شد که به یکی دو تا از خانمهای محله آموزش سلاح بدهند و آنها هم به خانمهای دیگر. با نظر جمع خانم طاهری برای آموزش انتخاب شد. یه نفر برای آموزش کافی نیست، به نظرم باید حداقل یه نفر دیگه هم باشه. جعفر آقای حسینی نگاهی به جمع انداخت و گفت: نظر شما چیه؟ به کی باید بگیم؟ سکوتی در جلسه حاکم شد. احمد با علی مشورت کرده گفت: دختر قمر خانم یا خانم اولیایی. قمر خانم و خانم اولیایی به خانمها قرآن و احکام درس می دادن. احمد آنها را می شناخت. در بحبوحه انقلاب آنها خانوادگی فعالیت انقلابی داشتند. آموزش شروع شد، البته با حضور جعفر آقای حسینی. احمد برای این کلاس کلت والتر برداشت که یار همیشگیش بود. در کلاس هم تأکید کرد والتر با کلت 45 شباهت بسیاری دارد. اسلحه های دیگر را هم آموزش دادند، جسه، برنو، M1 و بقیه. بعد از اتمام این آموزش ها آنها به بقیه خواهرها آموزش دادند. مشکل یا سوالی هم اگر داشتند احمد می رفت. مثلا برای آموزش خیس هایی که موقع تیراندازی باید انجام می دادند احمد می رفت. با پیشنهاد سید محسن محسنی که محسن حزب الله صدایش می کردند برای آموزش کار با اسلحه خانم ها را به کارخانه ارج بردند. خودش هم شد مسئول آموزش. علی که شنید او برای آموزش می آید خوشحال شد. با احمد یاد آن روزی افتادند که محسن داشت روی دیوارهای مسجد نقاشی می کرد. چه کسی هم می خواد آموزش بده؟ علی کلت 45ش را از زیر پیراهنش در آورد و نگاهی به آن انداخت. وای خدا بهشون رحم کنه، فکر کن فردا خبر بدن که کارخونه ارج سقفش اومده پایین. احمد قهقهی زد و گفت: یادت تو مسجد چه بلایی سرمون آورد؟ علی دوباره ماجرا را یادآوری کرد و گفت: اون روز گلنگدن کشید و بدونین که فکر کنه 3 تیر زد به سقف، فقط شانس آوردیم که سر اسلحه بالا بود، خدا رحم کرد. علی تازگی ها در مسجد با مرتضی موسوی، اکبر تهانی و عباس رنجبر گروه سرود و تئاتر راه انداخته بودند و آنهایی را که علاقه نشان داده بودند عضو گروه کردند. عباس مسجدی، مهدی سراجو، توانا و دیگران در گروه سرود می‌خوانند. برای تئاتر بازی کردن هم علی نمایشنامه می‌نوشت و بقیه بازی می‌کردند. برای خودش شده بود یک پا کارگردان. ورق هفتم، استخاره. جنگ رسماً شروع شده بود، 31 شهریور 59، اما حقیقت این بود که جنگ قبل از این تاریخ شروع شده بود، از همان روزی که امام خمینی آمد و محرومان و پابرهنگان سر و سامان گرفتند، همان روزی که پادگان‌های ایلام و کرمانشاه را هواپیماهای عراقی نشانه رفتند، همان روزی که مصطفی چمران در کردستان بود و خیلی ها نمی دانستند. علی، محمد حاتمخانی، احمد و تعداد دیگری از بچه‌ها کارهایشان را دو برابر کردند. علی و احمد دیگر می‌دانستند که محمد عضو گروه منصورون است و به خاطر همین در ستاد مرکزی کار می‌کرد. قرار شد احمد یک دست از بچه‌های ستاد را با خود به کردستان ببرد. کسانی را انتخاب کرد که بیشتر از دیگران به کار با سلاح آشنا بودند. درست 20 روز از مهر ماه گذشته بود که احمد راهی کردستان شد. مصطفی چمران میشناختش به واسطه آن روزهایی که با علی آنجا بودند. شروع کردند به دادن آموزش چریکی به آنها. در این مدت محمد تهرانی مقدم هم آنجا به همراه گروهی از تهران آموزش میدیدند. احمد آنجا بود که فهمید سپاه دارد عضو رسمی میگیرد. به تهران که برگشت با علی صحبت کرد. هر دو مشتاق بودند که زودتر بروند و عضو سپاه شوند. احمد و علی برای کارهای مهمی که در زندگیشان پیش می آمد استخاره می کردند. این بار هم برای گرفتن استخاره مصمم بودند. بعد از نماز مغرب رفتند پیش حاج آقا محدث زاده. نشستند کنار سجاده‌ای که داخل محراب فیروزه‌ای پهن بود. حاج آقا محدث زاده داشت ذکر می گفت و تسبیح می چرخاند. جعفر آقا هم آمد و کنار آنها نشست. با حاج آقا چیکار دارین؟ چیزی شده؟ اتفاق افتاده؟ علی خودش را از کنار سجاده حاج آقا محدث زاده کنار کشید تا دعایش تمام شود. با صدای آهسته گفت: چیزی نشده، اومدیم استخاره بگیریم از حاج آقا. جعفر آقای محمد حسینی تسبیحی را که در دستش بود دور شستش جمع کرد و گفت: خیر، انشالله خبری شده؟ ازدواجه؟ علی نگذاشت جعفر آقای محمد حسینی ادامه دهد. نه این نیست، برای استخداممون توی سپاه. آها خوبه. خب حاج آقا نمازش تموم شد دیگه، برید. احمد نگاهی به جعفر آقا انداخت و داشت جلو می رفت که گفت لطفاً شما هم بیاین که شاهد باشین. علی با خنده گفت مگه عقد کنونه که شاهد بخواد؟ در حال خنده بودند که رفتن کنار حاج آقا محدث زاده. بعد از شنیدن موضوع حاج آقا از آنها خواست نیت کنند. چشمانشان را بست و زیر لب آیه خواند و قرآن را با دست راست گشود. با دقت و خط به خط چند باری آن را خواند و زیر لب با خود لا اله الا الله گفت. چند باری این را تکرار کرد و لبخندی زد و قرآن را بست و بوسید. جعفر آقا شما استخاره بگیرین، به هر حال سید و اولاد پیغمبر هستین، دستتون خوبه. علی با تعجب به حاج آقا محدث زاده نگاهی انداخت و گفت حاج آقا چی اومد؟ حاج آقا محدث زاده سکوت کرد و در حال ذکر گفتن با دست به سمت جعفر آقا اشاره کرد. او قرآن را از دست حاج آقا محدث زاده گرفت و گفت حاج آقا اختیار دارین، چرا خودتون نگفتین که چی در اومد؟ حاج آقا محدث زاده به نشانه اینکه او استخاره بگیرد فقط سرش را تکان داد. جعفر آقای محمد حسینی قرآن را روی دست گرفت و بوسید. ذکر پنج تن را زیر لب گفت و صلواتی فرستاد. قرآن را باز کرد و معنایش را هم به حاج آقا محدث زاده نشان داد. احمد طاقت نیاورد و پرسید چی در اومده جعفر آقا؟ او از حاج آقا محدث زاده اجازه خواست و گفت با اجازه حاج آقا خداوند می‌فرماید فضل الله المجاهدین، خلاصش اینه که موفقیت از آن شماست. خوب در اومد. هنوز حرف آقای محمد حسینی تمام نشده بود که علی و احمد همدیگر را در آغوش گرفتند و خوشحالی کردند. جعفر آقا ادامه داد فقط یه چیزی. رو به احمد کرد و گفت اول شما بایستی بری برای استخدام، بعد از شش ماه علی آقا. خنده روی لبهای هر دویشان خشکید. حاج آقا محدث زاده هم گفت کاملا درسته، شما باید همین کارو کنین و از دستور خدا اطاعت کنین. احمد و علی تا چند روز به هم دلداری میدادند که با هم در یک واحد میافتند و قرار شد تا آن موقع علی مشغول آموزش دادن در ستاد منطقه شش شود. احمد برای استخدام که رفت کارش سریع درست شد. به خاطر سوابقی که از قبل داشت و معرفی نامه‌ای که جعفر آقا به او داده بود کارش جلو افتاد. بعد از استخدام به کردستان اعزام شد. این بار با گروه چمران همکاری میکرد. تیم محمد تهرانی مقدم هم چند وقتی بود که اعزام شده بود آبادان. سید سعید موسوی افتخاری هم آنجا بود. اوضاع لحظه به لحظه وخیم‌تر میشد. آبادان داشت میافتاد دست نیروهای عراقی. احمد چند روزی آنجا ماند تا اینکه شنید سوسنگرد کمبود نیرو دارد. به تهران رفت. با علی و تعدادی از اعضای ستاد مرکزی اعزام شدند به سوسنگرد. عملیات سپاه در منطقه سوسنگرد شروع شده بود. آتشی بود که بر سر آن شهر می‌بارید. انقلاب نوپا بود و هنوز نیروها آرایش نظامی منظمی نداشتند. مردم مانده بودند در میدان به همراه کسانی که از هر کجا برای دفاع از مرز آمده بودند. تجهیزات نظامی آنقدری نبود که بتوانند حتی یک تیر هم مفت و مجانی از دست بدهند. باید حسابی مراقب همه تجهیزات می بودند. کم کم داشت غروب می شد. هوا رو به تاریکی می رفت. علی و احمد رفتند پشت سنگر. البته جایی که شبیه سنگر بود و آنجا پناه گرفتند. ناگهان صدای آشنا شنیدند. دستی سنگین خورد به پشت احمد. به به شما هم که اینجایین. احمد از جا پرید و نگاه کرد به پشت سرش. خندید و او را در آغوش گرفت. به سید آقای گل از این ورا. احمد صدایش در آمد و گفت آخ چقدر دستت سنگین بود پسر. با علی هم احوال پرسی کرد و خواستند دست بدهند که فهمیدند دست راستش مصنوعی است. احمد پرسید دستت چی شده؟ سید تا میخواست برایشان بگوید تیری به لبه سنگر خورد. دست به کار شدن. صدای تیرهایی که به طرفشان می آمد کلافهشان کرده بود. علی آرپیجی را پر کرد و احمد زد. بعد علی زد و پشت سرش سعید. علی و احمد با تعجب به آرپیجی زدن سعید نگاه می کردن. تانکی را که دورتر بود هدف گرفت. علی به احمد نگاه کرد و گفت چی کار می کنه آخه با یه دست که نمی شه. سعید چنید که آنها با هم چه گفتند. دست راستش را تا آرنج بالا آورد. یکو دستش بلندتر شد. آرپیجی را با دست چپ گرفت و گذاشت روی دست راستش که مصنوعی بود. آرپیجی را صاف نگرفت. احمد در دل با خود گفت این چرا آرپیجی رو کج کرده؟ تا سعید شلی کرد درست خورد وسط تانک و تانک آتش گرفت. علی و احمد از ذوقشان همدیگر را در آغوش گرفته بودند و مدام سعید را تحسین می‌کردند. آفرین پسر، آفرین، چه جوری زدی؟ تو که آرپیجی رو کج گرفته بودی. سعید لبخندی زد و گفت داداشت میدونه که باید چه کنه. درسته یه دست ندارم، ولی فکر که دارم. سعید از ترفندی که داشت برایشان گفت. او میدانست که برد مؤثر RPG 250 تا 350 متر است. وقتی آن را به سمت هدف صاف میگرفت، بردش کمتر میشد. با توجه به فاصله تانک، زاویه دهانه RPG را 45 درجه گرفته بود تا تیر با شدت بیشتری پرتاب شود. درست تخمین زده بود. انگار آموزشایی که دیده بود همش جواب داد. احمد RPG را پر میکرد و سعید میزد. علی سرش را با احتیاط بالا آورد و گفت سعید بده من بزنم، تو خسته شدی. سعید RPG را به علی داد و خود در گوشه ی سنگر ولو شد. احمد داشت RPG ها را پر می کرد و علی هم با دقت می زد. یکو احمد افتاد روی زمین، گردنش را محکم گرفت و مدام پشت سر هم شهادتین می گفت. علی و سعید آمدند بالای سرش. احمد جواب بده احمد. احمد چشمانش رفت روی هم و بیهوش افتاد. نیروهای عراقی عقب نشینی کردند. علی رو به سعید کرد و گفت تو برو پاسگاه، من احمد و خودم میبرم بیمارستان. سعید بدون چون و چرا رفت سمت پاسگاه. احمد روی دوش علی بود تا برسند به مدرسه‌ای که شده بود بیمارستان. علی داد زد کمک کنین، یکی بیاد به دادش برسه، الان میمیره. پرستارها دویدند سمت علی. احمد را که بیهوش بود و گردنش سیاه شده بود روی تخت گذاشتند. دکتر آمد و او را معاینه کرد. پرونده‌اش را گرفت و گفت احمد کربلایی احمد؟ دکتر سرش را تکان داد و خنده کرد. علی اخمهایش را روی پیشانی ریخت. با خود گفت نگاه کن احمد داره میمیره، اون وقت دکتر میخنده. بقیه حرفش را خورد و یکی از استغفرالله زیر لب با خود نجوا کرد. بی اختیار رفت سمت دکتر و با لحنی طلبکارانه گفت آی دکتر چی شده، میشه به ما هم بگین؟ دکتر با لبخند رو به علی کرد. نسبتت با این جوان چیه؟ علی که حوصله‌اش سر رفته بود و طاقتش تمام شده بود گفت رفیقشم، برادرشم. حالا میگین اون موضوع خنده‌دار رو تا ما هم تو این شرایط بخندیم؟ دکتر خندهش بیشتر شد و گفت زیادی شلوغش کردی جوان. الان به پرستارا میگم بیان اینا رو از روی گردن کربلایی پاک کنن. چی رو؟ چی میگین؟ بابا واضح‌تر بگین، لااقل ما هم سر در بیاریم. دکتر نفس عمیقی کشید و گفت چیزی نیست، از خستگی یا کار زیاد از سوش رفته، تا چند دقیقه دیگه هم به هوش میاد، نگران نباش. علی نگاهی به گردن احمد انداخت. دکتر متوجه سوالش شد. این سیاهی هم که ریخته روی گردن دوستت گریس RPGه، حالا فهمیدی؟ علی ابروهایش رو بالا انداخت و گفت آخه داشت شهادتین میگفت، یعنی فقط یه تیکه روغن بوده؟ علی زد زیر خنده و سوژه‌ای پیدا کرد تا احمد را اذیت کنند. همینطور که منتظر به هوش آمدن احمد بود صدایی شنید. رفت پرستار را صدا زد. تا پرستار رسید بالای سرش چشمانش را باز کرد. صدای آشنا را شنید. احمد پاشو، پاشو، پاشو احمد. احمد بدن کوفته‌اش را جابجا کرد. علی را که دید گفت من زنده ام. احمد سرم را که دید مطمئن شد زنده است. دور برش را نگاهی انداخت. خنده فضای اتاق را پر کرده بود. پرستارها و علی همه می خندیدند. احمد دوباره جمله‌اش را تکرار کرد. علی محکم کوبید به پایش و گفت تو غش کرده بودی احمد جان، نمرده بودی متاسفانه. احمد با بیحالی جواب داد آخه مگه میشه، خودم دیدم یه چیز خیلی داغ خورد به گردنم، بعدشم همه جا رو سیاه دیدم و دیگه هیچی نفهمیدم. علی جلوتر آمد و دست احمد را گرفت. برادر من، آره یه چیز داغ بوده، ولی ترکش نبود، گریس بود. RPG بغلی که شلی کرده بود گریسش محکم خورده بود به گردن تو، حالا فهمیدی؟ احمد نگاهی انداخت به سرومی که قطره‌های آخرش داشت می آمد. گفت خب از بس که RPG زدیم صداش توی کلم پیچیده بود و احساس میکردم کلم باد کرده و بزرگتر از بدنم شده. توی اون تاریکی گفتم که حتما ترکشه دیگه. سرم احمد که تمام شد روی پا ایستاد و با علی تا پاسگاه رفتن. دیگر صدای تیر نمی آمد. شب تاسوهای حسینی بود و در دل همه قوقا. به امام حسین توسل کرده بودن. این روزها در آبادان هم عاشورایی بود. اگر در کربلا طفل 6 ماه فدا کردند، آنجا هم بچه‌هایی بودند که در آغوش مادرانشان جان داده بودند. آن شب تا صبح در سنگر بیدار ماندند. صبح که شد دیدند سنگرشان اصلا سنگر نبوده. لیف‌های خرما بوده که محلی‌ها بافته و رویش را هم خاک ریخته بودند برای روز مبادایشان. جلوتر رفتند. چند جایی از لیف‌های خرما سوراخ شده بود. به هم نگاه کردند و لبخندی تلخ زدند. آن روزها مردم با چه چیزهایی از خودشان دفاع می‌کردند. لیف خرما.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انبار متروکه کتابهای جادویی، نوشته سمیرا شکوهی، سردبیر ملیحه مرادی جعفری، بازیگران محمد آقا محمدی، شمسی صادقی، محمد رضا قلمبر، محمد رضا علی، سعید سلطانی، حمید یزدانی، شهریار همزیان، رازی مومیوند. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. این داستان حکایت شغال و خری که آواز می‌خواند، داستانی از کتاب پنچاتنتره.
آقا جون، اینجایی؟ به خدا دیگه از این ناپدید شدن شما خسته شدم. آقا جون اگر قایم شدی لطفا بیا بیرون.
اون شاید رفته داخلی که از این کتابا. ای بابا، حالا کدوم کتاب هست؟ کدومو بگردم من؟ این بابا قرمز چی دیگه؟ یعنی یه نشونه هست؟
آره حتما خودشه. آقا جون اگه بیرون نیای من این کتابو باز میکنم. آ میدونی که اینجا جادوییه آقا جون.
نخه گفت واقعا نیست. اون کتاب چیه این؟ پنچاتن تره.